بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبل او. بحث های بیع فضولی کلن تمام شد. الان یه بحثی است در رابطه با یک بیعی که یه قسمتش مبیعش قابل ملکیته، یه قسمت این مبیع قابل ملکیت نیست، اما در یه عقد خرید فروش شده. من اینو توضیح بدم. یکی از شرایط عوضه به ملکیت در آمدنشه، مملوک بودنشه. مثلا شما نمیتونید خوچ رو بفروشید، خمر رو بفروشید، چون اینها به ملکیت در نمیاد، شرعاً مال شمرده نمیشن، ملک شمرده نمیشن. خب در یه معامله فقط خمر بفروشید، معلوم معامله باطله. فقط خنزیر بفروشید، معلوم معامله باطله. اما فرض این است که در یه معامله‌ای، در یه عقدی به عنوان کالای واحد یک لیتر سرچه رو با یک لیتر خمر دو جاشو با هم به مثلا 100,000 تومان بفروشید، یک گوسفند رو با یک خوچ دو جاشو با هم، دو حیوان رو با هم 5,000,000 میفروشید، جدا جدا، نه تا عقد، دو تا عقد بشه، دو تا بی بشه، نه یه دونه. خب اینجا چی کار کنیم؟ اینجا یک احتمال این است بگیم معامله باطله، چون یک جز از این ما مبی دو تا شده، یک جز از این مبی قابلیت ملکیت نداره، نمیشه فروخت، با اینکه مشتری و بایه اونی که گست کردن مجموعه، به اصطلاح ما گسده لم یکه و ما وقعه لم یکسد، العقود تابعتون للقصود. بیاییم بجیم چیم معامله باطل کلن. یه قول این است نه، معامله صحیح هست، سمن در مقابل مملوک قرار میگیره، انگار مثلا مخصوصا این قول قائلم داره، فقط احتمال نیست، مشتری عالم باشه به قضیه، یعنی مشتری میدونه خنز نمیشه خرید، خنزیر نمیشه خرید، خمر نمیشه خرید، در این حال میخره، پول میده. اینجا یا اون پول رو، کل پول رو در مقابل سرچه میده، کل پول رو در مقابل گوسفند میده، یا اینطوری باید تحلیل کنیم، یا بیاید بگیم نه، اون مابقی رو انگار تملیک مجانی میکنه. اون مثل اون بحثی که در علم به غصب مطرح کردیم، مشتری که عالم بوده به این که این بای غاصبه، در این حال از اون مال میخره، ثمنی که به اون میده، بعضی هم میگفتن این تملیک مجانیه. اینم قول دوم. پس قول اول شد بطلان، کلا معامله باطله. قول دوم این شد که معامله صحیح هست، اما ثمن در قبال چی قرار میگیره؟ در قبال این مالی که مملوکه. یا اینطوری بجیم، یا بیایم بجیم نه، ما بقیش به عنوان تملیک مجانیست. البته یک پرانتز باز کنید برای این قول دوم. قول دوم در صورتی که مشتری عالم باشه به مسئله. قول سوم که مشهور اینو قائلن، حتی بعضیا ادعای اجماع کردن، اون چیه؟ میگن نسبت به اون مملوکه صحیحه، نسبت به غیر مملوکه باطله. شبیه بیع فضولی تلفیقی است، چه اگر مالک اجازه نده، گفتیم نسبت به مال خودت صحیحه، نسبت به مالک اجازه نداد باطله. اینجا هم همینطور تفکیک میکنیم، بین مملوچه و غیر مملوچه. این هم مشهوره، هم بعضی ها ادعای اجماع کردن. روایتی هم چه داریم قبلا خوندیم، اون روایت یا خودش اینجا رو میگیره یا اطلاقش. اون روایت چی بود؟ من اون روایت رو بخونم. ببین آقایون عزیز، یه روایتی قبلا بود، روایت صفار، مکاتبه صفار، چه در این روایت اومده بود چه اگر انسان لا یجوز و بیع و مالا یملک و قد وجب شرافی ما یملک. سلام. اینو دو جور میشه خونده، اونجا هم گفتم دو جور میشه خونده، یملک معلوم بخونیم، یملک مسئول بخونیم. اگر مسئول بخونیم مستقیما مربوط به بحث ماست، جایز نیست. بیع مالا یملک جایز نیست، یعنی باطله، نافذ نیست. فروختن اون مالی که مملوک نمیشه، به ملک در نمیاد، باطله. اما وقت وجب الشرافی ما یملک، بی صحیح میشه و لازم میشه و ثابت میشه در اون قسمتی که یملکه، به ملکیت در میاد. اگر ما مدخول بخونیم این حدیث رو، مستقیما به مورد ما منطبقه. اما اگر معلوم بخونیم، معلوم بخونیم معناش این میشه جایز نیست، یعنی باطله، بیع اونی که تو مالک نیستی. خب لا یملک یعنی که تو مالک نیستی، باطله. اونی که مالکی با صحیحه، اونی که با مالک نیستی، یعنی دوتا مصداق داره. یه وقت انسان مالک نیست به اعتبار محمول، یه وقت مالک نیست به اعتبار موضوع. ما دو نوع سالبه داریم، سالبه به منتفاع محمول، سالبه به انتفاع موضوع. مثلا از شما پرسیدن که آقا شما اسم، مثلا فکر میکنن شما متعهدی، میگن اسم دختر کوچه چتون چیه؟ میگه من اسم دختر کوچه چم، مثلا میگم که فاطمه نیست. خب این چون سالبه هست، در موجب یه قانون از ثبوت و شیئن الا شیئن، فرع و ثبوت المثبت له، باید موضوع باشه. اما در سالبه نیاز نیست. اسم دخترم فاطمه نیست، دو تا مصداق داره. یک، دختر دارم، اسم دخترم فاطمه نیست، اصلا من دختر ندارم تا اسم دخترم فاطمه باشه. اینا میگن سالبه به انتفاع موضوع. اینجا هم بی باطل است در اونی که انسان مالک نیست. خب مالک نیست یا به ملکیت در میاد، من مالک نیستم، یعنی غاصبم یا دزدیدم بدون اجازه میفروشم، مالک نیستم، یا اصلا اون به ملکیت در نمیاد، من مالک نمیشم. در هر حال دو تا مصداق داره. انسان مالک نشدن به یک شیئی، یا چون او مملوک نمیتونه بشه من مالک نمیشم، یا مملوک میتونه ولی مال غیر من مالک نمیشم. مالک نشدن دو تا مصداق داره، یکی سالبه به انتفاع محمول که بحث فضولی و دزد غاصب میشه، یکی سالبه به انتفاع موضوع که بحث مورد بحث ما الان میشه. میگه پس اطلاق اون روایت اگر معلومم بخوانیم، مجهول بخوانیم که اصلا مورد بحث ماست، معلوم بخوانیم، اطلاق شامل چی میشه؟ شامل محل بحث ما هم میشه. خلاصت کلام این شد که آقایون عزیز، ما در جایی که یک فرد هم سرچه فروخته هم شراب، با هم سه گل شد، اون گلی که به مشهور نسبت دادن یا به اجماع و روایت هم آوردیم، در اون قسمت سرچش صحیح هست، در قسمت خمرش باطله. فقط یه مشکله اینجا هست، اون مشکله رو اینجا جواب نداده، گفته در باب شرط جواب میدیم. ببینید اون مشکله این است، اونی که مشتری و بای معامله کردن مجموع بوده، مقصود اینها مذموع بوده. اما شما نتیجه گفتید جزءش صحیحه، جزءش باطله. یه جزءش رو گفتی باطله، خمر رو گفتی باطله، سرچه صحیحه. خب ما گسده مذموع بوده، ما گسده چه گفتی واقع نمیشه. اونی که واقع شده گسته نشده آخه. پس عقد تابع گسته است، اینجا چجور حل میشه؟ به همین خاطر خیلی گفتن شرط فاسد مفسد عقدم است. شرط الفاسد چرا از چه بابی گفتن شرط فاسد مفسد عقد است؟ گفتن طرف که با شما معامله کرده مذموع شرط و مشروط رو معامله کرده. شما چجور میگید شرط فاسد؟ نه، شرطش فاسده، مفسد بی نیست. خب من بیع بدون اون شرط رو چه معامله نکردم با تو؟ اونی که من مشتری با تو خریدم مشروط با اون شرطه. اینجا هم به شرط نیزن. میگه در کتاب و شرط با جلد پنجم این بحث رو اونجا مطرح خواهیم کرد که مل فرق بین الجزء و شرط و اینها نظر چیه. این یه مشکلی است. خب یه نکته دیگری هم موند، اینو بگم به سرعت بخونیم. اون نکته هم این است، خب اگر معامله صحیح شد نسبت به اون مملوکه و غیر مملوک باطل شد، چجور ثمن رو توضیح کنیم؟ میگه توضیح ثمن به همین نحوی که قبلا خوندیم در اون بحث بیع فضولی تلفیقی. یعنی اول جدا جدا اینا رو قیمت میزو کنیم، بعد مجموع قیمت، بعد نسبت سنجی میکنیم مجموع قیمت رو به یکی، در از ثمن جمع میکنیم. یادتون هست دیگه؟ اینجا هم به شرحی زد. فقط اینجا یه مشکلی هست، خمر رو چجور قیمت گذاری کنیم؟ یا اون خوچ رو میگه نزد اون کسانی که خمر خرید فروش میکنند دیگه. مثلا مسیحی ها چه خمر خریده؟ اونا این خمر رو چقدر خریده فروش میکنن؟ خب شاید دروغ میگن. میگه از فردی که تازه مسلمان شده، آدم عادلیست، از او میپرسیم. خلاصه راه حل کارشناسی هم داریم برای قیمت گذاری اینها. این کل این مسئله است که امروز درسمون خیلی آسفالته، یعنی راحته. مسئلتون لو باع، اگر بفروشد، ما یک بلد تملکه، اونی که قابلیت تملک داره، یعنی به ملکیت در میاد، قابلیت تملک مثل سرچه، مثل گوسفند، و ما لا یقبله، اونی که قابلیت تملک نداره، اصلا مسلمان نمیتونه مالک بشه، مملوک نمیشه، مثل خمر، مثل خنزیر. خب اینا رو با هم میفروشه، البته جدا جدا نه. فرض مسئله رو دقت کنید، صفقتن، صفقتن یعنی به عنوان عقد واحد، به عنوان یک مبی، صفقتن یعنی به عنوان یک مبی، به ثمن واحد، به یک ثمن. خب یه نکته من یادم رفت برم بجم، مشتری اگر جاهل باشه خیار تبعض صفقه هم داره. یعنی این مشتری که از من خریده ممکنه مجموعشو میخواست، در هر حق داره، عالم باشه یا نه جاهل داره میتونه معامله رو فسخ کنه، بهش میدن تبعض صفقه، در قبل خونده ایم. خب صحه فی المملوک، در مملوک صحیح است، اندنا نزد ماشیه، کما فی جامل، جامل مقاصد گفته اندنا، و اجماعاً حتی از صراحتن هم گفتن اجماعاً چما عن الغنیه، ابن زهره گفته اصلا اجماعاً صحیحه در مملوک. پس یا شهرت، اندنا حتی اقلش دلالت بر شهرت میکنه، البته از الفاظ اجماع هم ممکنه باشه اندنا، اما صریح نیست، لاچن کلمه اجماعاً دیگه صریحه. و یدل علی، دلالت میکند بر این صحت، اطلاق و مکاتبت سفار، اون مکاتبه سفار اطلاقش، من توضیح دادم دیگه، اگر یملچو بخوانیم یجوز و فیما لا یملچ، ببخشید یجوز و فیما یملچ اونطوری بخوانیم و لا یجوز و فیما لا یملچ، اون موقع مستقیما مورد بحث ماست. اما اگر معلوم بخوانیم گفتیم اطلاق شامل است، اون دوتا نکته ای که گفتم دیگه، سالبه به انتفاع موضوع و سالبه به انتفاع محمول، اون اطلاق یعنی. خب بعضی گفتن آقا این روایت صفار انصراف دارد به جای غیر، اینجا رو نداره. انصراف میدونید یعنی چه؟ سوال کننده سوالی که پرسیده موردیست چه سالبه به انتفاع محموله، یعنی کل روستا رو میخواد بفروشه، خب بعضیش مال خودش نیست. مثلا در این روستا 20 تا خونه مال خودشه، 2 3 تا خونه مال غیره، 2 3 تا طویله مال غیره، 2 3 تا باغ مال کلش رو در یه جا به نفر میفروشه. اینجا امام میفرماید نسبت به اون که مالکی نافذه، نسبت به اونی که مالک نیستی نافذ نیست. پس اصلا مورد سوال در رابطه با بیع تلفیقی از فضولی و اصیله، نه مورد ما، جایی نداره. مورد سوال جواب امام رو تخصیص نمیزنه. فقها اینطوری میگن العبرتو به عموم الجواب، نه به خصوص سوال. امام به قاعده کلی گفته، ما اون چه معتبر است قاعده کلی امامه، جواب امامه. شما بله مورد تو اینطوری پرسیدی، اما اون مورد تخصیص نمیزنه و انصراف پیدا نمی کنه. و دعوا انصرافهی، این که بیاییم ادعای انصراف بکنیم، انصرافهو ضمیرش برمی جرده به این اطلاق. ما گفتیم اطلاق شامله، بعضی هم می جن نه این اطلاق رو باید انصراف بدیم، یعنی نمیشه اطلاق جیری کرد. کجا انصراف بدیم؟ الی صورت کون بعض القریت المذکورت فیها مال الغیر، به اون صورتی انصراف بدیم که بعضی از این روستا که ذکر شده در اون روایت، فیها یعنی در این مکاتبه ذکر شده، بعضی از این روستا مال غیره. این ادعای انصراف، دعوا انصراف ممنوعتو. میدونید چرا دعوا ممنوعتون؟ من یه جوابشو دادم دیگه، العبرتو به عموم الجواب. یکی هم انصراف منشأش باید ظهور الفاظ باشه، اینجا ظهور الفاظی نداریم، اطلاق داره. شما اگر ادعای انصراف میکنید باید ظهور عرفی در دلالت باشه، غلبه وجودی انصراف درست نمیکنه. خب بعد میاد میگه چه ها قاعده صحت، ما شک کنیم اینجا نسبت به اون مملوک صحیحه یا نه، میگه قاعده صحت، بل لا مانع من جریان قاعدت صحه. قاعده صحت یعنی احل الله البیع، نسبت به اون قسمت چه مشکلی نداریم، بیع صدق میکنه. البته یه مشکلی خواهیم ساختا، قصد نکردن آخه. بل لزوم فی قاعده لزوم فی العقود، یعنی اوفو بالعقود، قاعده لزوم. یعنی قبلا در بحث های قبلی خونده ایم اصل در عقود لزومه، چون نسبت به اون غیر مملوک یقین داریم باطله، بقیهش در لزومش میمونه. خب اینا هم اضافه کن به اون روایت و اجماع و شهرت، پس 4 تا دلیل شد یا 5 تا. شهرت، اجماع از ابن اجماع منقوله، اجماع محصل نیست. 3 اطلاق مکاتبه صفار، 4 قاعده صحت، 5 قاعده لزوم در عقود. این دو قاعده رو الان خدشه وارد میکنیم، این دو قاعده درست نیست. چرا؟ چون اینجا ما مقصود متعاقب این همه شونه عداما یگال، مجر اون چه گفته شده من ان ترازی و تعاقد، اونی که رضایت طرفینیه و اونی که عقد طرفینیه. تعاقد یعنی توافق عقدی، ترازی یعنی رضایت طرفینی، اونی که هست اینجا در این معامله. من اومدم از تو سرچه و خمر رو با هم خریدم، چجور به من میگی در سرچه درست است در خمر باطله و میگی احل الله البیع؟ بیعی که اینجا صورت گرفته بین ما، بیع متعلقش مجموعه، نه یه جز از این مجموع. من ان الترازی و تاغوت انما وقع علی المذمو، بر مذمو واقع شده، الذی لم یمزه الشارع قطعا، اون مذمو چه شارع قطعا اینو امضا نکرد، شارع مذمو امضا نکرده. چه شما احتمال میدید شارع چه چیز رو امضا کرده؟ نصفش. خب فالحکم بالامضاء فی البعض، این چه بیاییم حکم کنیم که در بعض امضا شده، ما عدم کنهی مقصودن، با اینکه اون بعض مقصود ما نبوده، البته مقصود بالاصاله نبوده، مقصود ضمنی بوده، در ضمن کل مقصود بوده، اما اون مقصود بالاصاله ما نبوده. ما عدم کنهی مقصودن الا فی ضمن المرکب، مقصود نبوده مگر در ضمن مرکب، اینو میگن مقصود ضمنی ها. این سرچه رو من در ضمن خمر میخریدم، این گوسفند رو در ضمن مذمو که خوچم داخلش باشه خریدم، پس این مقصود مستقل نبوده، مقصود فی ضمن المرکب بوده. اینجا بیاییم بگیم فالحکم بالامضاء مبتدا فی البعض، اینجا بیاییم بگیم حکم به این که در بعض امضا شده خبرش اینه، یحتاج الى دلیل آخر، این احتیاج دارد به یه دلیل دیگری، غیر ما دل لا حکم العقود، غیر از اون اوفو بالعقود. اینجا عقد و اجر مطرح کنیم میگیم عقد بر مذمو تعلق شده، غیر المؤمنون عند شروطهم، چون این حدیث رو مطرح کنیم میگم چه تعهد روی همه شده، مؤمن نزد شرطش باید باشه، باله مؤمن نزد شرط، شرط به مذمو خورده، المؤمن عند شروطه معناش المؤمن عند تعهده، ها مؤمن باید نزد تعهد، تعهد به چی خورده؟ متعلق تعهد به مذموعه. و همچنین اتجار انترازن، اون رضایت طرفینی متعلقش مذموعه. پس این احادیث رو، این آیات رو نمیتونی اینجا استفاده کنی. بله؟
چیزی که بیعش صحیح هست
چی؟
نمیشه
گفت
مجموع چیزی که
بیعش صحیحه، نه دیگه، مجموع البی، اون احل الله البی، یعنی اون بی عرفیه، اونم بی شرعی نیست، اون البی یعنی اون چه در عرف بیه، در عرف بی میگن خمر فروشی، بیه در عرف، شرع امضا نکرده. دقت کنید مسئله ایشون میخواد بده چه اصلا بی نیست چه امضا نشده، میگیم نه، در اون چه بی بودنش مسلمه، در عرف بیه، ما مسلمان ها میگیم مالیت نداره، ولی در عرف مالیت داره، امضا نشده از طرف شرع، از طرف عرف امضا شده، ملاک امضاء شرعه، ولیکن صدق عنوانش عرفه، عقد باید در عرف عقد بشه، بی باید در عرف بی شمرده بشه، تجارت باید در عرف تجارت شمرده بشه. نه. اما اینجا شرع اومده گفته که من اونی که اینا به ملکیت در نمیاد، من امضا نکردم این بی های عرفی رو، شرع اومده تخصیص زده بی های عرفی رو، عقدهای گفته این قسمت بیها عقدها رو من قبول ندارم، امضا نمی کنه، عنوانو ذکر کرده، اما در این حال اینجا مراد اون بیع عرفی است، یعنی شما این به اینها نمیتونی اینجا استناد کنی، چون مسلم اگر به اینها استناد کنی باید بدی مذمو امضا شده. روشنه؟ خب ولذا ببینید چون مجموع گست شده در فساد و شرط، بعضا گفتم مفسد عقدم است، چرا؟ چون من متعاقده یعنی مشتری و بایه با اون شرط فروختم، با اون شرط فروختم، ببینید من به تو ماشین فروختم به شرط اینکه ماشین رنجش مشکی باشه، الان شما همون ماشین رو تحویل میدی به رنج سفید، نمیتونیم بگیم اینجا تخلف شرط، بگیم شرط فاسد مفسده، یعنی بعضی حکم کردن ها، این البته اختلافی، خواهیم خوند جواب خواهیم داد، و لذا حکمو به فساد العقد به فساد شرعته. وقت نبه علی، بر این استدلال تنبیه کرده در جامع علیه، زمینش برمیگرده به فساد العقد، بر این فساد العقد محقق ثانی در جامع المقاصد در باب فساد و شرط آورده، گفته شرط فاسد عقد رو هم فاسد میکنه. چرا فاسد میکنه؟ استدلالش هم اینه، من و تو چه مشتری و بایع بودیم، مجموع رو قصد کرده بودیم، مجموع از شرط و مشروط و ذکر. خب به جزء چه ربطی داره آقایون عزیز؟ شرط باطل باشه، شرط فاسد مفسده. میگه و ذکر ان فی الفرق بین فساد شرط و الجزء عسرا، بیاییم فرق بگذاریم، چه شرط فاسد حکمش جداست، جزء فاسد حکمش جداست، این فرق گذاشتن هم عسره، خیلی سخت. میگه ما دیگه اینجا نه جواب این محقق ثانی رو میدیم، نه فرق اینها رو توضیح میدیم، تمام کلام فی باب شروط. فقط اینجا یه نقطه میگیم، ما اصلا این ادله رو از دست ما بگیرید، اوفو بالعقود رو، اون المؤمنون، اینا رو ما استدلال نمی کنیم. ما میگیم اینجا تعبده. تعبد یعنی چه؟ روایت مکاتبه صفار و اجماع. ما نمیخوایم با قاعده اینجا هماهنگ بشیم، ممکنه خلاف قاعده باشه، دقت کنید، و همچه درست خلاف قاعده است، ما گسده لمیگه هست، اما خلاف قاعده رو مرتکب میشیم به خاطر چی؟ و یکفی هنا الفرگو، در اینجا فرق کفایت میکنه به خاطر نص و اجماع. ما بین شرط و جز فرق میذاریم، در جز میگیم اینطوریه، شرط و اونجا بس خواهد. بعضی ها شرط فاسد رو مفسد میدونن، بعضی ها نمیگن شرط فاسد مفسد عقد نیست، اونو بس میکنیم اونجا، ولی در جز ما قائلیم به این که میشه تفکیک کرد. تفکیکش هم قاعده‌ای نیستا، بگیم با قاعده، تفکیکش به خاطر تعبده. بله، این حکم رو بعضی ها قید زدن، حکمی که ما گفتیم. آقا ما چی گفتیم؟ ما گفتیم نسبت به مملوک صحیحه، نسبت به غیر مملوک باطله. بعضی گفتن خود این حکم قید داره، در صورتی سه مشتری جاهل باشه، مشتری عالم باشه نه. نعم رب ما یقید الحکم، این حکم یعنی حکم به صحت، در حکم به صحت قید خورده چه بسا، به صورت جهل المشتری، به اون صورتی که مشتری جاهله. چرا قید خورده؟ استدلالشون چیه؟ میگه خب منی که من جهت افزائهی لما ذکرهو فی المسالج، به خاطر اون استدلالی که شهید ثانی در مسالک آورده، اما خود استدلال مال شهید ثانی نیست، وفاقا لما للمحچی فی تذکره عن الشافعی، به خاطر اینکه خود شهید ثانی اینجا موافقت کرده با اون فرضی که علامه حلی در تذکره از شافعی آورده، یعنی اصل حرف مال شافعیه اینجا، این حرف که قید زدن به صورت جهل مشتری. خب استدلالشون چیه؟ این من بیانی از ما ذکره او هست، لما ذکره من جهت افزائهی الال جهله به سمن المبی. این افزائهی ضمیر هب کجا برمیگرده؟ من تو حاشیه هم نوشتم ضمیر برمیگرده به علم، علم، علم مشتری. الان توضیح میدم. ببینید جهل به این که اینجا قابل مملوک نیست، در ما مثلا تازه مسلمان شده، جهل حکمی، یعنی اینجا خیال میکنه معامله صحیحه، جهل به بطلان نداره، جهل حکمیه. در کجا فرض میشه؟ یک مسیحی تازه مسلمان شده، هر روز میرفت در قصاب خوچ میگرفت، از مسلمان شدن اینو متوجه نشده بود چه خوچ نمیشه بعد از این بگیره، فکر میکرد مسلمانی یعنی نماز خوندن و روزه گرفتن و اینها دیگه. از فردا که مسلمان شده بود یواش یواش میره بازم خوچ بگیره، میگه یه گوسفند بده یه خوچ با هم بده، اما جاهل بود به این چه این باطله. اینجا میگن صحیحه، اما اگر عالم باشی، من چه طلبم میدونم چه ما خوچ نمیشه خرید، رفتم در بازار خوچ میخرم. میگه خب در بازار وقتی خوچ میخری و میدونی نسبت به اون باطله، شما یقین داری نسبت به اون باطله، دیگه جهل نداری. وقتی یقین داری اون سمن مجموع چه برای این دوتا میدی، میدونی یه قسمت از این سمن باطله یقینم. یعنی انگار شما فقط گوسفند رفتی بخری چون یقین داری باطله. دقت کنید ها. خب سمن گوسفند چقدره الان نمیدونی، چون چه سمنی میدی الان به اون فرد، در قرارداد چه سمن میبندی، سمن مجموع گوسفند و خوچ. میگه اگر مشتری عالم باشد به بطلان غرر پیش میاد. اینجا چه غرری؟ جهل به سمن پیش میاد. منظور از جهل به سمن، سمن چیه؟ سمن مملوک. میگه جاهل باشی، خب چون جاهلی همشو خریده ای، دوتاشو خریده ای، چون جاهل به حکمی بجن آقا چی خریدی؟ میگه من گوسفند و خوچو خریدم، سمن اینه. اما وقتی عالمی میدونی باطله، میدونی چه خوچ نخریدی، اما سمنی که الان صحبت کردی مجموع خوچ و گوسفنده، پس اون سمن و گوسفند چیه؟ میگه سمن و گوسفند مجهوله، چون جهل به سمن داری معامله باطله، غرریه. روشنه؟ بله؟ نه نه، جهل. غرر یعنی جهل. غرر چهار تا حالت داره، بین پرانتز بگم یادگار بمونه. یه وقت انسان جاهل به مسمنه، اینم میگه معامله غرری. جاهل به سمنه، اونم میگه معامله غرری. جاهل به حصول سمنه، اینم میگه معامله غرری. جاهل به حصول مسمنه. اینا رو یک توضیح بدم. شما به دوستت میگی چه من اینی که داخل چیف همه به تو میفروشم به 10,000 تومان. خب این داخل چیف چیه؟ تلاس، نگره است، چتابه، هیچی نیست، یه نون بربری آوردی، نمیدونه. اینو میگن جهل به چی؟ مسمن. این معامله قراری، ریسکه. اون پولی چه به تو میده. یه وقت شما میگید نه آقا، در این چیف من 2 جلد کتاب مکاسبه، من اینو به تو میفروشم، اونی که در جیب توست. خب این در جیب من چقدر پوله؟ 1,000 تومن، 10,000 تومن، یا هیچی، یه 500 تومنیه. این میشه ریسک. جهل به سمنم ریسکه، جهل به مسمنم. این 2-3 اینا رو یادگار میگه، ما بعدم به دردتون میخوره. غرر 4 تا استاک داره. یه وقت شما میگید آقا این ماشین من رو امروز دزدیدن، دیده بودید دیگه، من اینو به تو فروختم به 10,000,000. خب این ماشین دزدی به دستت خواهد اومد؟ نمیدونی. جهل به مسمن نداری، جهل به حصول مسمن داری. اینم ریسک. روشنه؟ سمنم به شرعی زن، سمنم اینطوری مثلا دزدیدن، سمنم جزئی باید مطرح کنیم دیگه. این 4 تا رو میگن معامله قراری. میگه اینجا هم جهل به سمن معامله قراری است. شیخ میگه نه، این قابل جوابه، اینجا جهل به سمن نیست، چون اون بیعی که اینجا مطرحه بیع عرفی است. گفتم دیگه احل الله البیع یعنی بیع عرفی، در عرف همه اینا بیعن، خمر فروشی هم بیه، شرم اومده امضا نکرده، پس معامل بی قراری نیست. من عالم به سمنم، عالم به مسمنم هستم، مسمن این خوچ و گوسفند، سمنم مجموعه، عالم به جزئیاتم لازم نیست، اجزای سمن، اجزای مزمن. اینجا شما بعد از بطلان، بعد امضا، عدم امضای شاره، سمن رو مسمن رو در نظر گرفته اید، میگید اینجا غرریه. نه، اونی که شرط در معامله مجموع مبی، مجموع سمن باید علم داشته باشی. خب میگه من جهت افسائه. چرا گفتن اینجا مقید این حکم به صحت؟ چون منجر میشه این علم افسائه رو من کجا زدم؟ علم مشتری منجر میشه الى الجهل به ثمن المبی. این که ثمن مبی، منظور از مبی اون گوسفنده است، اون مبی ای که شارع امضا کرده ثمنش مطوله، تو شما میدونی آخه نسبت به اون یکی باطله. گالف تذکره بعد از آلچ، در تذکره علامه اهلی بعد از این استدلالی که از شافعی آورده میگه ولیس اندی بعیدم من از ثواب، نزد من اندی یعنی نزد من بعید از ثواب نیست، یعنی نزدیک به ثوابه، بعید از ثواب نیست یعنی نزدیک به ثواب است، ثواب یعنی درستی. چه چیزی نزدیک به ثوابه؟ الحکم بالبطلان. بیاییم بگیم آقا معامله باطل است. فی ما ازائل علم المشتری حریت الاخر، وقتی مشتری حریت اون دومی رو میدونه. مثالی که من زدم خوچ و خنزی خوچ بود، مثالی که علامه هلی زده ببینید دو برده فروختن، یکیش حر بوده برده نبوده، خب نسبت به حر معامله چی میشه؟ باطل میشه. اما میگه اگر مشتری عالم باشه اون حره، کلن معامله باطله. او کنهو مما لا یونگل اله، یا نه حریت بحث نکنیم، مشتری عالم است چه این دومی کنهو یعنی کنهو الاخر از اون چیزهایش نقل نمیشه به اون مشتری، یعنی مثلا از چه چیزهایش نقل به مشتری نمیشه؟ مثلا خمره، خوچه، یعنی قابلیت نقل نداره به مشتری. اینا رو بدونه در این حال بخره معامله باطله. و یمکن دفعه، امکان داره ما اینو دفع کنیم، جواب بدیم. اون جوابش چیه؟ جوابش اینه به ان لازمه هو العلم به ثمن المجموع، اونه که لازم است من ثمن مجموع رو بدونم. الذی قصد الی نقله عرفن، اون مجموعی که مشتری قصد کرده به نقلش عرفن. آقا ثمن مشتری چه مقدار قصد کرده به بایه بده؟ ثمن مجموع رو دیگه، اون کافیه. و این علم ناقل به عدم امضای اشاره له، ولو ناقل اینجا یعنی مشتری، اینجا ناقل و ثمن مراده ها، ثمن رو به اون بایه میخواد نقل بده، میگه ولو مشتری میدونه اشاره امضا نمی کنه همه این مجموع رو، میگه عیب نداره، اونی که از غرری بودن خارج میکنه علم به مجموع ثمنه. فان هذا العلم غیر منافن، این علم منافات نداره، ولو من میدونم باطل نسبت به بعض، باطل شرعی است، باطل عرفی نیست چه، ولو من این علم منافات نداره لقصد نقل حقیقتن، چه اینجا من حقیقتن قصد نقل دارم، من اومدم پیش شما حقیقتن خوچ میخرم به همراه با گوسفند، قصد نقل پول همه پول رو به شما دارم، عرفن اینه، شرعن گفتن باطله، و الا من مجموع سمن رو قصد نقل دارم به شما. پس فبیع الغرر المتعلق لنحی الشارع و حکمه علیه بالفساد، اون بیع غرری که شنیده ای شما متعلق نحی شارع است، شارع گفته غرری نکن و حکم کرده به بیع غرری به فساد، این اینجا نیست، اون هو ما کان غررم فی نفسه، به خودی خود قرار باشه، اینجا قراری در کار نیست، شارع امضا کرده شده قراری، و الا قبل از اینکه به شارع نگاه کنیم عرفاً هیچ قراری در کار نیست. مع قطع نظر اما یحکم علیه من الشارع، با قطع نظر حکم شارع اگر قراری باشد اون موقع منهیه، به عبارت اخرى منظور از قرار قرار عرفی است، اینجا قرار عرفی در کار نیست. علاوه نکته دیگری هم هست انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.